میکنیم و سعی میکنیم ور آرمانیش رو شاخص بکنیم، بولدش بکنیم که به چشم مخاطب ما بیاد. بعد وقتی سینمای یک سینماگری فیلم ضد جنگ میسازه و جنگ رو تقبیح میکنه، انگار تحلیلش میشود این که یک خطیش میشود این که ما اون رزمنده رو، اون کسی که رفته جنگیده رو داریم تقبیحش میکنیم. آیا چون این برداشتی میشود کرد یا خیر؟ نسبت این دو سینما با هم دیگه چیه؟ آی نبوی شما بفرمید یا آیت ترپ؟
نه بفرمید آیت
ترپ. بفرمید جناب نبوی.
نه بفرمید شما چون ناله من
آیت ترپ
الان صحبت کردم. آره بفرمید.
میشه گفتش که فیلمایی که ضد جنگن بیشتر راجع به پیامدهای تلخ انسانی هن که هر جنگی تو هر جای دنیا لاجرم به بار میاره، مثل خب مجروح شدن و کشته شدن افراد بیگناه. اما ماجرا یه مقدار پیچیده تر میشه وقتی که حالا بخوایم نیت خونی کنیم از در واقع کاری که هر مؤلف تو هر فیلمی که به یه نحوی با جنگ ارتباط داره داره انجام میده. برخی از فیلم ها خب تمرکزشون روی رشادت رزمندگانیه که در واقع به خصوص حالا تو جنگ تحمیلی خودمون شجاعانه جنگیدن تا در واقع از خاک ایران محافظت کنن و مراقبت کنن. برخی دیگه از فیلم ها مستقیمن در واقع، خب من لااقل فیلمی رو خاطر ندارم که وقتی میگیم ضد جنگ، ضد جنگجوها باشه یا کسایی که دارن در واقع توی اون میدون رزم می جنگن. ولی خب برخی از فیلم ها تمرکزشون روی اون وجوه تلخه که در واقع با عنوان پیامدهای جنگ ما می شناسیمشون، که وقتی هم آدم ها می خوان به داوری فیلم های جنگی و دفاع مقدس بنشینن، معمولا یکی از مواردی که سنجه در واقع داوریشون قرار میدن همین ماجراست که آیا فیلم بیشتر روی رشادت رزمندگان و در واقع خونهایی که مثلا ریخته شده برای حفاظت از خاک کشور تمرکز کردن، یا روی در واقع پیامدهای تلخ و نشون دادن یه فضای تیره و تار از جنگ.
آقای نبوی
ببینید جناب رونقی، این بحثی که شما فرمودین جناب عطارپور هم اشاره کردن، حقیقتش رو بخواید یکی از دشوارترین بحث‌های به نظر من تاریخ سینمای بعد از
همین الان طرحش برای خودم بسیار دشوار بود. حالا باید به حال بقیه.
من به همین حد اگه اجازه بدید کفایت میکنه نظر.
کفایت مذاکرات رو اعلام بکنم.
یعنی دشوارترین بحث‌ها حقیقتاً. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما در اینجا ببینید دوگانه جنگ و زندگی، همین روزها که ما در واقع خاورمیانه بدون این که ما خدشه خدایی نکرده مثلا به کوچکترین چیزهای زندگیمون وارد بشه، همین الان خاورمیانه داره یکی از بزرگترین جنگهای تاریخ خودش رو تقریبا تجربه میکنه و ما هم بسیار بسیار به آستانش نزدیک هستیم. تمام این بحثی که ما داریم در نسبت با سینما انجام میدیم در نسبت به خود جنگ در واقع الان در حال وقوعه و شما میدونید، ما هم میدونیم، همه میدونیم که این روزها چقدر درباره این حرف میزنه که ما باید بجنگیم یا نباید بجنگیم و اصلا چه معنی داره هر کدوم از اینا. به این خاطر عرض میکنم که خیلی خیلی دشوار. شما میدونید در خود سالهای جنگ هم این بحثا خیلی داغ بوده، همین بحثا.
اصلا اگر بخوایم خیلی گذری از این موضوع عبور بکنیم، اینکه گاهی پیشنهاد صلح میشد به ایران، پذیرش قطعنامه و بسیاری از چیزهای دیگر در اون سالها دغدغه بوده و یه عده مخالف موافق خیلی جدی داشته در اون سال.
اصلا یه فصلی از سینمای آقای آتمیکی ها که از نظر من بسیار فصل ناخوشایندیه برای من، یعنی اصلا دوستش ندارم و خیلی هم خوشم نمیاد، تقریبا از در واقع فیلم بفرمایید فیلم بعد از وصل نیکان، نه بعد از وصل نیکان، فیلم
بوی پیراهن یوسف که
نه بوی پیراهن نه بعدش چیزه فیلم چیزه
من
روبان قرمز رو میفرمایید؟
نه روبان قرمز
روبان که بعدتره بعد... روبان بعد از آژانس بین آژانس و چیز اون فیلمی که آیه دهکردی
برج مینو رو میفرمایید؟
نه، آیه دهکردی بازی میکنه.
آها، از کرخ تاراین.
از کرخ تاراین تقریبا از کرخ تاراین ماجرا شروع میشه و تا فیلم های اجتماعی تر ایشون، یعنی مثلا اواخر دهه 80 و اینا ادامه پیدا میکنه این فیلم ها، که اینا اصلا فیلم های محبوبه. اصلا این دقیقا مسئلهش همینه، مسئله در واقع یک جور ارزیابیه از هم در واقع درباره رزمنده ها و هم از رزمنده هاست، یعنی از جانب خود رزمنده ها گویا که داره ماجرای جنگ و شرکت این آدم ها در جنگ و کل وضعیت سیاسی ایران به یک نحوی ارزیابی میشه. خب
شما با ذات ارزیابیش مسئله دارید یا با شیوه ارزیابی؟
اتفاقا خیلی خوبه همینجا. من راجع به این که شما این دوگانه رو به نحو انتزائی و به نحو غیر واقعی در این فاصله 10 ساله 20 ساله‌ای در برابر آدم‌های قرار میدید، یعنی اون آدم ها رو در برابر یه دوگانه قرار میدید که اونها گویا که میتونستن بجنگن یا میتونستن نجنگن. ببینید این یک دوگانه از اصل انتزائی است، این یک دوگانه دروغینه. حالا من عرض میکنم،
من اجازه دارم با این گزاره به یه دلیلی که عرض میکنم، البته
یکی از مشهورترین جمله هایی که در یکی از به نظر من ضعیفترین فیلم های آیات همین که به خاطر اینکه دودلی و تردید در فیلم هایشون توی اون نقطه به اوج خودش میرسه، یعنی یکی از نقاط عطفشه فیلم به نام پدره، که یه جمله که در واقع دختر به شخصیت پدر میگه، میگه شما تا کی میخواستید به جای ما امضا کنید؟ شما تا که قرار به جای ما امضا کنید؟ یادتونه این جمله رو دیگه؟
بله.
و جمله اینجوری که در واقع تکرار میشه توی آژانس هم یکی از فصل‌های در واقع فیلم هست، چه میدونم مسئله نسل ها، این که اون آدم ها رفتن جنگیدن و به این احیانا فکر نکردن که با نسل بعد چی کار کردن، چیزی همه چیزهایی که در واقع شما رو در این وضعیت طبیعی و واقعی که شما برای این که باشید شما برای این که باشید باید می جنگیدید. همین امروز، این اعتقاد شخصی من آقای رونق، همین امروز که چیز حدود 30 سال از سال 67 حالا شما نمیدونم حدود 30 سال از پایان جنگ میگذره،
بله،
کیفیت زندگی ماها در ایران به نظر من مرهون جنگه. یعنی ما اگه اونجوری نمی جنگیدیم، حالا من در واقع پایان جنگ هم میخواستم این نکته بعدن میگم، حالا اگه فرصت شد.
خواهش میکنم.
یعنی ما نمیتونستیم نجنگیم، ما نمیتونستیم نجنگیم. اصلا این سوال که تو برگردی بگی تو چرا رفتی جنگیدی، یه سوال انتزاعیه. میدونی چی عرض میکنم؟ یعنی شما مثل این سواله که بچه ها به پدر مادرشون میگن، مثلا چرا فلان زمین رو فروختی؟ خب اون زمین رو فروختم که بدم خرج مثلا فلان چیز رو بدم. اصلا تو چرا نمیبینی وضعیت واقعی؟ یعنی درام واقعی زندگی تجربه نمیشه تو این سوالات. و به همین دلیله که من در واقع متعرض سینمای ضد جنگم. فکر میکنم که دست کم در ایران سینمای ضد جنگ در واقع درک انتزاعی روشن فکرانه.
خواهش میکنم. من یه نکته رو عرض بکنم در باب اینکه تقابل سینمای جنگ یا ضد جنگ، این حالا شاید جالب باشه، این دیالوگیه که شاید 3 تا 6 ماه پیش نهایتا این برقرار شده. عزیزی باشون داشتیم راجع به سینما صحبت میکردیم، از رزمنده های سالهای دور دفاع مقدس که از این تیپ هایی که نه کارت جانبازی دارن نه اصلا به شغل دولتی مشغول هستن، در زمان خودش رفتن جنگیدن، برای شما نه بقیه زندگیشون رو ادامه دادن در این دسته بندی. چیزی که راجع به سینمای ضد جنگ و دقیقا به شکل مشخص فیلم هایی که شما بهش اشاره میکنید داشتن، میگفتش که من واقعا اون فیلم ها رو با پوست و گوشت و استخونم درک میکنم، به این علت که ما وسط جبهه و جنگ بودیم، بعد میومدیم یه وقتی تو شهر برای مثلا یه زمان مرخصیمون بود، ببین مردم زندگی عادیشون رو دارن خریدشون رو میکنن، عروسیاشون به راه یعنی به مدد این جنگه اونم به راه بوده ها، ولی میگفت انگار شهر از دل جنگ خبر نداره و کسی هم که تو جنگی از دل شهر خبر نداره، اصلا خب جهان ارتباطی هم جهان متفاوتی بوده. و اتفاقا به گمان من رزمندگان یا کسانی که در اون سالها جنگیدند با این جنس از سینما شاید ارتباط بیشتری برقرار میکنند، یک. و دو اینکه ما این پرسش رو همیشه داریم، ما حتی الان یه سری از نسلا رو داریم راجع به اینکه چرا انقلاب کردین دارن سوال میپرسن چرا انقلاب کردین. خب خوشی که نزده بوده زیر دل آدم ها که این اتفاقاتی افتاده بوده، خواستگاه فقط هم سال 57 نبوده، از سالهای خیلی قبل ترشون شده، حداقل میشه گفت از سال 1320 میشه گفت این اتفاقات آغاز شده و و و و و بخوای توضیح بدی باید بگی آقا چه شرایطی رخ داده بود، در چه شرایطی بودیم و چی شد که اینجوری شد، و اون خیلی بحث مفصلیه. میخوام بهتون بگم که این نوع از دیالوگ، چون سینما رو مظهری از دیالوگ و برقراری دیالوگ میدونم میان دو گونه تفکر، الزاماً مذموم نیست، هرچند ممکنه با اون تفکر من یا شما موافق نباشیم. شما احساس کنم آقای اطرافو نکته‌ای دارید در این باره.
میخواستم بگم که همونطور که جناب نبوی فرمودن، اصولا صحبت کردن راجب سینما ضد جنگ خیلی پیچیده است، ولی یکی از اولین سوالاتی که به ذهن هر آدمی ممکنه برسه اینه که اصلا چه فیلمی رو میشه برچسب به ضد جنگ و روش گذاشت. یعنی سر همین ماجرام آدما با هم دیگه اختلاف نظر دارن. و یه ماجره دیگه اینه که خب همین دیالوگی که جناب نبوی فرمودن توی فیلم به نام پدر، مشابهش توی فیلم موج مرده، توی فیلم مزرعه پدری آقای ملاقلی پور، و توی فیلم اتوبوس شب آقای مرحوم پور احمد وجود داره. و یه عنصر جذابی که راجب خانش آدم ها نسبت به سینما وجود داره اینه که گاهی اوقات فیلم سینمایی در واقع یه نگاه واقع گرایانه به یه پدیده ایه یا به یه حادثه با منشأ واقعیه، اما مخاطبا یا منتقدا یا هر کسی که داره اون فیلمو میبینه خانش تمثیلی ازش میکنه. یعنی توی فیلم اتوبوس شب و مزرعه پدری که خدمتتون عرض کردم دیالوگای مشابهی داریم که مثلا چرا کشتم، چرا میجنگیم، همچین دیالوگای تو هر دو فیلم هست. و میشه اینجوری خانش کرد هر دو فیلمو که این کاراکتر اصلی که یه رزمنده‌ایه که داره در واقع برای کشورش میجنگه یه لحظاتی دوچار تردید میشه، به هر حال چون خوی انسانی داره و حتی وقتی که دشمنشو که به حق در واقع داره باش مبارزه میکنه و ممکنه بکشدش، وقتی در واقع اون خون و خونریزی رو میبینه از نظر ذهنی منقلب میشه، و همین منقلب شدنه باعث میشه که یه لحظاتی دچار تردید بشه و از خودش بپرسه که چرا میجنگم. و این دیالوگ بخشی از سرگذشت اون شخصیت باشه. ولی وقتی که خانش تمثیلی از فیلم اتفاق میفته ممکنه آدم ها بگن که حرف این فیلمه اینه که چرا ما جنگیدیم تو جنگ ایران و عراق. برای همین من فکر میکنم گاهی اوقات یه سوء تفاهمه این برچسب ضد جنگ یا فیلم جنگی، و به سادگی واقعا قابل تمایز نیستش که بگیم کدوم فیلم ضد جنگه کدوم فیلم در فیلمه.
اگر ما نسل جدیدی رو یه وقتی به تصویر بکشیم که راجع به گذشته ما از جنگ یا انقلاب پرسش داره، ندیده، تجربه نکرده، آیا طرح این پرسش در یک فیلم به طور خاصه میتواند به معنای ضد جنگ بودن یک فیلم باشد؟ بخواید آقای نبوی شما بخواید بفرمایید.
من از جناب اطرافول آقای خیلی فامیلی شما آقای رونقی
اصلا ببین یاد نمیگیری، نمیدونم چرا
بردی که دشوارترین و همین رونقی یا روغنی. من بگم که من از جناب آقای اطرافول عزیز میخواستم سوال کنم که مثلا این که فرمودید، این گفتید این دوتا خانش، مثلا صحنه‌ای که ما توی فیلم آژانس داریم به نظر شما مثلا میشه به شکل در واقع غیر نمادین مثلا خوندش به نظر شما؟ مثلا یعنی میخوام بدم کلن میخوام بدم همچین کانتکستی میشه برش دید؟
خیر به نظرم توی آژانس اصولا آخه اصلا یکی از کارکردهای سینما همچین چیزیه. بنده باید. خیلی درست. در پی تایید یا تکذیبش نبودم، ولی گاهی باید. اوقات واقعا هدف فیلمساز اینه که در واقع مسیر قوس شخصیتی اون کاراکتره رو نشون بده، ولی اون دیالوگه در واقع برخی از مخاطبای فیلمو اسیر خودش میکنه، در حالی که ممکنه مثلا پیام نهایی فیلم متفاوت باشه از اون دیالوگ چرا میجنگیمی که توی صحنه شخصیتی میگه.
اصلا من اگه حال به شکل مشخص به آژانس اشاره کردید، موقعیتی که آژانس شیشه میسازه موقعیتیه که به اون رزمنده میگه مثلا به من چه که تو رفتی جنگیدی، این یه موقعیت
اجتماع.
بله بله از طرف اجتماع دیگه، بله آدم های تو آژانس هر کدام نماد طیفی میتونن قلم دار بشن در اون سالها. حالا بفرمایید این اول من شرمنده است.
حالا من این که عرض کردم صحبت راجع به آژانس زیاد شد، من حالا بحثش یعنی یه مجلسی میطلبه واقعا، ولی خب یه شاید یه مقداری مثلا این در وجه نمادینش، اگرچه که یه چیزی من بگم درباره این دوگانهی که شما فرمودین، از یه سالی به بعد، یعنی دوگانهی که من خودم اشاره کردمش، از یه دورهی به بعد، حالا داشتین راجع به تاریخ سینما دفاع مقدس میگفتیم، به نظر من شاید بهتر باشه مثلا راجع به این بیشتر صحبت کنیم الان. از یه سالی به بعد که در واقع سالهای بعد از جنگ هست، در واقع سه تا فیلمساز مهم داریم که یک نفرشون کمتر در واقع تقریبا دیگه کمتر کار میکنه تو حوزه دفاع مقدس، و دو تا هستن که تقریبا تا همین آخر، یعنی مرحوم ملاقلی پور و آقای حاتمی‌کیا دغدغه دفاع مقدس داشتن. ببینید به طور مشخص آقای حاتمی‌کیا که شاخص ترین فیلمساز دفاع مقدس ما هستن، یه مسئله رو بعد از جنگ با خودشون حمل کردن و تا امروز به نظر من اینو آوردن و خیلی کیس قابل توجهی، خیلی موضوع قابل توجهیه این، و اون همین در واقع میشه گفت گسست یا فاصله‌ایه که بین جهان رزمنده و جهان شهر وجود داره.
بله.
و این بعد از جنگ ادامه پیدا میکنه، آژانس نقطه عطفه و این ادامه پیدا میکنه، حمل میشه تا بادیگارد ادامه پیدا میکنه. و من یه جنبه انتقادی که برام داره، حالا من خیلی هم تو این بازی الان تبدیل شدم به یادم که این نقد میکنم و
نه نقد کردن که اشکال نداریم روش صحبت
همینطوره، همه از آدم بعدشون میاد اشکال تبدیل اشکال
آقا چرا باید بعدشون بیاد؟
حالا نه بالاخره بخوام بگم الان ما درباره یکی از فیلم کالت ایرانی داریم صحبت میکنیم، کلا بعد از انقلاب اگه دو تا فیلم کالت داشته باشیم، یکیش هامونه یکیش آژانسه. اگه شما راضی به آژانس ضد هامون که کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، ضد آژانس هم بخوای حرف بزنی خلاصه خیلی از دوستان طبیعتا بهشون برمیخوره. حالا کاری ندارم به اینش. یکیش که من در واقع جنبه انتقادی داره اینه که این دیالوگ، یعنی این دلمشغولی که در واقع این دوگانگی که آقا ما اصلا چرا و چه شکلی داریم میجنگیم و این جنگ الان امروز برای ما چه معنی داره، دیگه چه معنی داره، در همین فیلم که شما اشاره کردین، یعنی فیلم بادیگارد، حمل میشه به شکل نمادینی در همون کلمه محافظ یا بادیگارد یک بار در واقع بهش ارجاع داده میشه، و این دلمشغولی فریز شده تو همون دهه در واقع سالهای نزدیک به جنگ. یعنی شما نمیبینید که این صحنه جلو رفته باشه. اینجا صحبتم روشن بود جناب؟
بله خب من رونقی
من مسئله‌ای که دارم در واقع مسئله‌ای که منظورم اینه که در واقع درگیری که دارم، تضادی که احساس میکنم با فیلم‌های جناب حاتمی‌کیا، غیر از تمام ستایش‌هایی که میشه درباره سینما ایران ایشون و فیلم‌های ایشون که به نظر من در واقع راوی نحوی صداقت هم در این زمینه هستند، میتونیم در واقع ستایش کنیم سینما ایران، غیر از این مسئله اون تضادی که من دارم اینه که این دلمشغولی فریز شده، یعنی یک جور شما احساس نمی‌کنید مثلا دیالوگ هایی که حاج حیدر ذبیحی میگه چندان تفاوتی نداره با شخصیت اصلی فیلم موج مرده، با شخصیت اصلی فیلم به نام پدر، با شخصیت اصلی فیلم بفرمایید مثلا بگید دیگه
به وقت شام آجان. منظورتونه؟
نه 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 اون خود حاج حیدر دیگه خود
حاج بله بله اون شخصیت
یعنی همون حاج کاظمه همون در واقع شخصیت اصلی همون آقای پرستویی تو فیلم موج مرده است همینان دیگه این آدم هی داره اون دیالوگ رو تکرار میکنه یعنی درگیر این مسئله است یک رزمنده پس از جنگ که حالا جامعه ازش اینو میپرسه میگه خب تو اصلا چی میگی این وسط او
بله
و اونم گرفتار این صحنه است یعنی اونم گاه خودش هم تردید میکنه توجه میفرمایید
بله.
حالا من اینجا
ما فقط در نزدیک یک دقیقه زمان داریم آقای نبوی برای جنبندی اسخای میکنه
خدا رو شکر
چرا خدا رو شکر
چون من واقعا سخته دیگه بحث سختیه نمیشم به نتیجه رسوند حالا میزانسنم که دیگه صوتیه دیگه عالیه
خب
میخواین آقای عطارپور بفهمم چون من
نه آقا شما صحبتتون بفرمایید که دیگه به جنبندی برسیم ان شاءالله
من یه چیزی رو گمان میکنم آقای رونقی البته فکر کنم الان اگه نگم بهتره چون اصلا خیلی فرصت نمیشه ببینید من خواستم راجع به یه چیزی صحبت کنم که به نظرم خیلی قابل توجه بود و اونم مسئله فاصله ما با دفاع مقدس بود ببینید مهمترین فیلم های دفاع مقدس رو در طول جنگ و بعد از جنگ شخصیت هایی ساختن که مال اون نسلن
بله
خب از چند سال پیش داره نسلی فیلم میسازه درباره چه سوژه های دفاع مقدسی چه دوره دفاع مقدس که این خودش مستقیما جنگ رو یا اون سالها رو تجربه نکرده
خب
این یه فصل تازه یه تو سینمای دفاع مقدس ما و ممکنه بسیاری فکر کنن که این فصل در واقع این دوره که داره شروع میشه فیلمای دیگه با اون قوت و کیفیت ساخته نمیشن با اون قوت و کیفیت ساخته نمیشن ولی خب مثلا اتفاقات مهمی که در این سالها افتاد دست کم یک فیلم خیلی مهمی که تولید و اکران شد به اسم موقعیت مهدی و سریال عاشورا خیلی متفاوته میکنه این تجربه رو توجه میفرمایید یعنی فیلم در واقع حاوی و حامل حس و حال و اتمسفر و فضایی بود که شما احساس میکردی خیلی خیلی نزدیک به در واقع حس و جهانی که توی سالهای دفاع مقدس تجربه شد در واقع فیلم به یک معنا میشه گفت که به نظر من معنویتی رو از اون سالها با خودش آورده بود و این البته خیلی سینمایی بود و خیلی هم شخصی
بسیار هم. ممنونم متشکرم از شما آقای نبوی عزیز فرصتمون چون آره به پایان رسیده با شما خداحافظی میکنم
متشکرم
و ان شاء الله به امید گفتگوی بعدیمون و به امید روزی که شما اسم منو یاد بگیرید
ها ان شاء الله آره حالا
سلامت
چندین برنامه دیگه ما رو دعوت کنید آقای رونقی
من خدامه بشینیم با هم
دیگه داستان تصویری زنده بشینیم اونجا خوبه اسمتون رو اشتباه بگم یعنی اون هیجان میارزه
آه این دیگه به نیت دیگه میخواید اشتباه بگیدم حل
آقای عطارپور عزیزم خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما هم صحبت شدم همچنین از جناب رونقی عزیز
سلامت باشید
هم اینطور جناب
ممنون و متشکرم
ارادتمند
آقای عطارپور از شما خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار بابت حضورتون در سینما زاویه
و
سینمای جنگ سینمای دفاع مقدس هر چقدر راجعش صحبت بشه کمه انقدر که این جهان گسترده است از جهان سینمای دفاع مقدس صحبت میکنم متشکرم همچنان شنونده سینما زاویه باشید
سپاس باشید
میخوایم درباره یکی از فیلم های دفاع مقدس صحبت کنیم، روزی روزگاری آبادان، به کارگردانی آقای حمیدرضا زرنگ. اما بریم سراغ آقای قاسمیان که ارتباط تلفنشون با ما برقرار هست. آقای مصطفی قاسمیان سلام.
سلام آقای رونقی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم. آقای قاسمیان این سوال رو بپرسم، خب ما با یه فیلمی مواجهیم که موقعیتش موقعیت اون روزهای جنگ هست، اما میخوام بدونم که پیرو بحثی که قبلا داشتیم شما شنیدید یا خیر، اما میشه به این فیلم فیلم ضد جنگ هم گفت یا خیر؟
حقیقتش من فکر میکنم فیلم روزی روزگار آبادان فیلم ضد جنگی نیست، لااقل اینشان نگاه مثبت، قطعا نگاه مثبتی به جنگ نداره، اما اون چیزی که ما از جنگ مد نظرمون داریم دفاع مقدس و برامون یک مسئله مقدسه، روز روز آبادان کاملا نگاه مثبتی بهش داره. یه جورایی تاریخ اجتماعی ایران رو در زمانی جنگ، آدم هایی که در زمانی جنگ زندگی کردن رو داره روایت میکنه. به نظر من فیلم ضد جنگ نیست، اگرم باشه حداقل به اون معنای ضد دفاع، اون چیز منفی که مد نظر داریم قطعا اونجوری نیست.
و حالا خب تحلیل خود شما از موضوع خیلی مشتاق هستم بشنوم.
خواهش میکنم. حقیقتش روزی روزی گاه بدن تنظرم در اکران به حق خودش نرسید، اینو من اول بگم. مخاطب ها دوستش دارن، از وقتی از سالون میان بیرون از فیلم راضی هن، به کاراکترها فکر میکنن، به زندگی هاشون زندگیشون فکر میکنن، سرنوشتشون فکر میکنن. در این حال فیلم واقعا منظرم فیلم خوبیه. ما یه قصه لاغر داریم و نه چندان پرپیچ و خم، اما یک ایده درخشان داره و اون ایده رو هم مهمه که در سطح همون ایده نمیمونه، فیلمساز ایده رو به خوبی بست و گسترش میده. به نظر من شخصیت ها رو با این ایده، با این موقعیت عجیب، با این ایده عجیب یک مواجهه درستی میده، این مواجهه خوبی بهشون میده، با ایده شوخی میکنه، به عمق ایده میره، زندگی و گذشته و مصیبت های شخصیت ها رو روایت میکنه، شخصیت هایی که در دوره جنگ زندگی کردن. و این ایده هم در واقع حالا یه جوری صحبت میکنم که اسپویل نشه، ایده هم یه جوری مسئله جنگیه.
البته به نظرم اگه اسپویل یا در واقع بگیم لو داده بشه هم خیلی شاید اشکال نداشته باشه، به هر حال مخاطبی که الان داره این صحبت ها رو میشنوه مخاطب حرفه‌ای سینماست، باید شاید مثلا بخواد که بعدن این رو گوش بده، میتونه بره در ایران صدا در آرشیو رادیو گفتگو این برنامه سینما زاویه رو گوش بده. شما اگه نکته‌ای رو دارید بدون اینکه خودتون رو بخواید سانسور بکنید دو تا هم بفرمایید، من خیلی فکر می‌کنم که بهتر هم باشه.
چشم. این بمبی که وارد خونه اینها میشه در واقع با اون بمب شوخی میکنه فیلمساز، با بمب به عمق شخصیت های کاراکتر فیلمش میره، در این حال که یک گذشته تلخی برای اغلب شخصیتش در واقع طراحی کرده، حتی فیلم هم تلخ روایت نمیکنه، حواسش به مخاطب هست، میخواد با وجود تاثیرگذاری یه جوری میخواد حال مخاطبش رو بد نکنه، حتی یک لایه ظریفی از طنز رو آقای حمیدرضا زرنگ دور کل ماجرا پیچیده، اصلا فیلمش رو کمدی درام درآورده. و فیلم پر از جزئیاته، جزئیاتی که تسلط فیلمساز نشون میده، تسلطش به اون زمان که حدود 20 سال پیش باشه، به زندگی مردمان خوزستان، مناسباتشون، آدمایی که در جنگ بودن، تسلطش حتی به جنگ و آدمایی که از جنگ در واقع بازماندگان جنگ هستن. این تسلط فیلمساز روی سوژه، روی قصهش، روی آدمهایی که در فیلم داره، باعث میشه ما دیالوگهای جذابی بشنویم، قصه جالبی داشته باشیم، موقعیتهای دراماتیک خوبی داشته باشیم، شخصیتهای قوی داشته باشیم، بین شخصیتها درام ببینیم. بخش قابل توجهی از فیلم اصلا ربطی به اون بمب و جنگ هم نداره، روابط انسانی در خانواده ها خصوصا بین زن و شوهر رو روایت میکنه. حتی وقتی با من میاد باز هم روابط انسانی رو از قرار میده. اون ایده انگار یک بستریه برای روایت همه اینها به نظرم. به نظرم فیلم روز روزگار آدم واقعا فیلم خوبیه. و